گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه، هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکاران پر انرژی و پرتلاش هم در 20 روز از مهر ماه 402، اولین ماه از فصل رنگارنگ پاییز پذیرا باشید. آبان ماه گفتیم مهر ماه که شما رو چک کنیم، وگرنه 20 آبان ماه هست امروز و اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه. خرسندیم که در حال شنیدن برنامه ضرب سکه هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ما بمونید تو دود 41-2 دقیقه تا گشتی بزنیم تو دنیای اقتصاد و با هم بگیم و بشنویم از فراز و فرودهای این حوزه. مثل همه شنبه های ضرب سکه ای با همون در تعامل مشارکت باشید، با 30,010,35 پیامک بزنید به همون، 27,86,10,35 هم در تماس باشید. البته که میتونید از راه ارتباطی نرم افزار کاربردی ایران صدا هم با ما مرتبط باشید، برنامه رو گوش بکنید، 162 روابط عمومی سازمان هم فراموش نکنید، نظر بدید، پیشنهاد بدید. خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. قرار امروز هم مثل همه شنبه ها تو ضرب سکه موضوعات اقتصادی و کارآفرینی و کسب و کاری رو با هم دیگه بگیم و بشنویم. امروز هم میپردازیم به کارآفرینی های خانگی آینده دار و قراره که توی این حوزه با هم گپ بزنیم با کارشناسان حاضر در برنامه.
در برنامه ضرب سکه 20 آبان 1402 با هم کارآفرینی های خانگی آینده دار را به گفتگو خواهیم نشست، با تاکید بر نقش کسب و کارهای خانگی نوین در رشد اقتصادی. با ما بمانید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنون از خانم جلیل‌زاده و موضوع رو هم که اعلام هم کردن و قراره که بپردازیم به این موضوع و ببینیم که حول و حوش موضوعات کسب و کار خانگی چه اتفاقات بهتری و بیشتری میتونه قرار بگیره. ما در مورد کسب و کارهای خانگی که صحبت میکنیم، شاید به ذهنمون این بیاد که یک کار مثلا توی فروش هایی که حالا داره صورت میگیره، یا مثلا تو حوزه سبزیجات، ترشی، نمیدونم خیاطی و موضوعاتی که اینجوری به ذهن میاد. ولی امروز از کارشناسانمون خواهیم شنید که داره توی این حوزه چه اتفاقاتی میفته، چه کسب و کارهایی وجود داره و اصولا خیلی از اونهایی که آزادکار هستن، همون فریلنسرهایی که قدیم میگفتیم، اونها هم دارن توی خونه فعالیت کنن و خیلی هم گام های خوبی رو دارن برمی‌دارن. حتی بعضیاشون تو موضوع صادرات وارد شدن که حالا تو حوزه نرم افزار که حالا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. کارشناسان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری، دکترای مدیریت فرهنگی دارن ایشون، مدرس دانشگاه، مشاور خانواده در حوزه اقتصاد. خانم کبیری سلام، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما و شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و آقای دکتر مسلم خانی، ایشون استاد دانشگاه کارشناس اقتصادی مشاور کسب و کار و کارآفرینی هستن. آقای خانی سلام، حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم به شما و دوستان حاضر در جلسه و به شنوندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ما برای اینکه ببینیم هر کدوم از کارشناسانمون امروز توی برنامه بیشتر به چه موضوعاتی میخوان بپردازن و یا تحلیلشون از موضوع چیه، میخوام ازشون خواهش کنم که با خانم کبیری هم آغاز کنیم که خیلی کوتاه بفرمایند در رابطه با موضوع تحلیلشون چیست و امروز قراره به چه موضوعاتی بپردازن.
با توجه به تیتری که تو برنامه هست و بحث کسب و کارهای خانگی نوین رو مطرح کردید، من فکر میکنم ناخودآگاه جهت برنامه متمرکز بشه به سمت کسب و کارهای آیتی محور و فکر میگم منطقی ترین هست که ما نوین رو به این سمت و سو هدایت بکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر خانی، حضرت عالی، چی نظر شما چیه؟
خواهش میکنم. کسب و کارهای آینده در همه حوزه ها الان قابل بحث و بررسی هستن. تو حوزه کسب و کارهای خانگی چند تا نکته وجود داره که من تلاش خواهم کرد که انشالله در این جلسه پیرامون اونها صحبت کنم. یکی ابر روندهای مؤثر بر کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد و خانگی هست که موجب رویش و ریزش کسب و کار در این حوزه خواهد شد و شده. یکی الگوهای ایجاد کسب و کارهای خرد و خانگی با توجه به مؤلفه‌های متعددی که در خلال گفتگو به اونها خواهم پرداخت که موجب خواهد شد برخی از کسب و کارها از رونق و رشد بسیار بالایی برخوردار باشه و برخی از کسب و کارها لاجرم از حیطه فعالیت خارج خواهد شد. یک موضوع دیگه بحث الگوهای تأسیس و توسعه کسب و کارهای خانگی با رویکرد آینده هست و یک موضوع هم سیاست‌های حمایت از توسعه مشاغل آینده به ویژه در حوزه کسب و کارهای خرد و خانگی که انشاءالله تلاش خواهیم کرد با توجه به زمانی که وجود داره روی این نکات تأکیدات لازم رو داشته باشیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. نکات خیلی برجسته‌ای رو هر دو بزرگوار فرمودن و حتما در طول برنامه به این نکات سعی می‌کنیم به صورت تشریحی بپردازیم با توجه به زمانی که در اختیار داریم و بتونیم تا اونجایی که میشه بهش اشاره بکنیم. اما در این قسمت کارشناس تازه‌های اقتصادیمون و خبرهای اقتصادیمون سرکار خانم فاطمه حسن‌پور رو خدمتتون هستیم. خانم حسن‌پور سلام، وقتتون بخیر، در خدمتین.
سلام بر شما و کارشناسان محترم حاضر در استودیو، همکاران خوبم و شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. خب صحبت از کارآفرینی خانگی و مشاغل خانگی، اول یه آماری بدیم از وزارت تعاون که الان تعداد رشته های مشاغل خانگی در کشورمون از 380 به 512 رشته رسیده و قراره که اون رو تا 100 رشته دیگه هم ادامه بدن و افزایش بدن. خب از آماری که وجود داره میتونیم متوجه بشیم که چقدر این گستردگی شبکه داشته. الان 700 شبکه صندوق اعتباری در زنجیره مشاغل خانگی در کشور ایجاد شده و یه خبر تازه‌ای دیدم از معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت کار که گفته قراره که پایگاه‌هایی در سراسر کشور تشکیل بشه که یه امضای تفاهم‌نامه‌ای دارن بین پایگاه‌های مردمی اشتغال آفرین، بین بسیج سازندگی و وزارت کار، که هم هدفشون آموزشه، هم اشتغال و توانمندسازی مردم و گروه‌های جهادی به خصوص در مناطق محروم که بتونن اونا رو با تأمین مالی و آموزش کافی برسونن در واقع به فرصت‌های شغلی جدید و فرصت‌های خانگی که ما بتونیم که در سراسر کشور کارآفرینی رو در واقع توسعه بدیم. و گفته شده الان به متقاضیان گروه سنی 15 تا 18 سال هم در قالب کارآفرینی نوجوانان مجوز مشاغل خانگی داده میشه. خب این از جهت آینده دار بودنش میتونه حائز اهمیت باشه و مورد توجه کارشناسای خوبمون. الان وزیر اقتصاد اعلام کرده که با تسهیل صدور مجوز کسب و کارها ما الان 615,000 کارآفرین رو بهشون مجوز کار دادیم و در واقع این مسیر صدور مجوز کسب و کار خودش تونسته خیلی از معضلاتی که پیش راه این عزیزان بوده رو حل بکنه. به غیر از صدور مجوز، راه اندازی اینترنت پرسرعت با سرعت فیبر نوری به خصوص در روستاهایی که جمعیتشون حتی زیر 20,000 نفر بوده، اینم میتونه یکی یکی از المان‌های یکی از نشانه‌های این باشه که داره توجه میشه به این گونه مشاغل و ارائه تسهیلات بانکی و از یه طرف نمایشگاه‌ها. آقای مسعودی بزرگوار، الان ما تفاهم‌نامه‌ای رو دیدیم که امضا شده بین دو بانک برای تأمین مالی و توسعه بازار مشاغل خانگی با وزارت کار، که اینا بتونن محصولات مشاغل خانگی رو یه راهی براشون باز بکنن برای صادرات، با همکاری سفارتخانه‌ها در خارج از کشور نمایشگاه بزنن، بهشون فرصت بدن که اونا بتونن فروش داشته باشن و وارد بازار کار بشن. حالا گفته شده که قرار سکویی هم برای فروش مجازی محصولات مشاغل خانگی ایجاد بشه.
خیلی ممنون، اینا نکات خیلی خوبیه. موضوع آموزش که بهش اشاره کردید، موضوع نمایشگاه، اینا برای بازارسازیه و بازاریابیه اصولاً اتفاق خوبی میتونه باشه، هم از حیث اونهایی که به محصولات احتیاج دارن که عمله دارن. ضمن اینی که ممنون از شما برای اینکه این خبرها رو به ما گفتین و این رو هم اینجا بگیم که اصلا دلیل این که امروز ما داریم میپردازیم به موضوع کارآفرینی و این اتفاقاتی که هول و هوشش هست، هفته جهانی کارآفرینی است و این رو هم به همه کارآفرینان و اونهایی که کارآفرینان رو دوست دارن تبریک میگیم.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید با ضرب سکه از رادیو گفتگو. داریم میپردیم به کارآفرین‌های خانگی آینده دار و اصولاً با تاکید بر نقش کسب و کارهای خانگی نوین در رشد اقتصادی. همه این کارها و همه کسب و کارها آخرش میخواد برسه به رشد اقتصادی و این یه چیز مشخصی است، ولی جزئیات داره. این جزئیاتش خیلی از خودش شاید مهمتر باشه، چون ما برنامه رو می‌نویسیم ولی عملاً اون تداوم اجراش و جزئیات اجراش خیلی نکات مهمتر و برجسته‌ایه که میتونه به ما کمک بکنه در جهت پیشبرد اون کسب و کار و کاری که میخواییم پیش ببریم. آقای دکتر خانی، با حضرت عالی آغاز میکنیم. من خواهش میکنم اون عناوین مواردی که میخواستید اشاره بکنید رو ذکر بکنید که یکی یکی شروع کنیم روش صحبت کردن تا اونجا که وقتمون اجازه بده.
بله. ابر روندهایی که مؤثر هستن بر ریزش و رویش کسب و کارها رو من به سرعت عرض میکنم. یه ابر روند فوق العاده مهم ابر روندهای اجتماعی و جمعیتی است. همه مطالعاتی که در داخل کشور و در خارج از کشور شکل گرفته نشون میده که دنیا با شتاب فراوانی داره به سمت پیرسالی و کهنسالی حرکت میکنه و در این حوزه بیش از 2400 فرصت شغلی وجود داره. مثلا ما یک شغلی رو الان در کشور آلمان باش مواجه هستیم به عنوان شغل همدم، که یک شغل بسیار پردرآمد هست به عنوان شغل خانگی، که یک خانم یا آقایی بتونه همدم یک سالمند بشه و با ایشون گذران عمر کنه و بتونه اون حس بودن رو به این شخص القا کنه. باز در حوزه‌های اجتماعی و جمعیتی با تغییر ذائقه‌ها رو ما به شدت باش مواجه هستیم. تغییر ذائقه‌هایی که در نهاد اجتماع ایران و اجتماع کشورهای دیگه داره شکل میگیره، از سبک زندگی گرفته تا روش‌های ارتباط گرفته تا روش‌های پول درآوردن و سایر امور، که باز خود اینم ده‌ها فرصت و صدها فرصت برای اشتغال خانگی فراهم کرده. ابر روندهای زیست محیطی که خوشبختانه داره به یک ادبیات غالب در دنیا تبدیل میشه، که ما باید به سمت کسب و کارهای سبز، به سمت اقتصاد سبز، به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم و لذا هر نوع کسب و کاری با هر ویژگی دیگه مورد تایید نخواهد بود و کسب و کارهای سازگار با محیط زیست سالم به ویژه در حوزه مشاغل خرد و خانگی در دنیا مورد تاکید و مورد توصیه هستند و یه ابر روند دیگه هم ابر روند جابجایی قدرت‌های اقتصادی است که به هر حال یک تحول اقتصادی رو ما در دنیا شاهدیم که البته از قدیم الایام هم شاهد بودیم، یعنی این گونه نبوده که یک کسی، یک شرکتی، یک گروهی، یک کشوری در حوزه اقتصاد من الازل الى الابد قدرتمند باشه. این قدرت‌ها مرتبا در حال جابجایی است و لذا در حوزه صادرات کالاها و خدمات کشورهای نظیر کشورهای حوزه قاره آفریقا الان به عنوان یک کشور طلایی ازشون نام برده میشه که اینها میتوانند در آینده نه چندان دور یک قطب بسیار عالی برای اقتصاد کشورها باشن. این ابر روندها تأثیر گذاشتن به اضافه 4 تا مؤلفه دیگه برای اینکه کسب و کارهایی متولد بشوند و کسب و کارهایی از بین بروند. سازمان ILO، سازمان جهانی کار، اخیرا یک گزارش فوق‌العاده جالب منتشر کرده که در 7 سال آینده، کمتر از 7 سال آینده، ما شاهد از بین رفتن بیش از 14 میلیون فرصت شغلی در جهان خواهیم بود که از این 14 میلیون فرصت شغلی موقعی که شما بررسی میکنی حدود 17 درصدش به مشاغل خرد و خانگی برمیگرده. اومده 4 تا دلیل مهم رو برشمرده، بله، که به چه دلایل این مشاغل به طور کامل از بین خواهند رفت.
آقای دکتر اجازه میدین دلایلش، چون بله، اتفاق مهم هم هست، میخواییم رو صحبت بکنیم، اینو بذاریم توی قسمت بعدی از حضرت عالی بپرسیم که دلایل در واقع اون موضوعات رو هم از شما بشنویم. خانم دکتر کبیری، موضوع مشاغل نوین اشاره کردید به این که بالاخره همراه با فناوری اطلاعات خواهد بود، ما بیشتر سمت نرم افزارها هستیم و عملا اصولاً الان کسب و کارهای جدید داره از این موضوع بیشتر پیروی میکنه، چه تو حوزه تبلیغاتش، چه تو حوزه کاربری و انجامش، بالاخره همه اینها نیازمند این موارد هست. برای اینکه تبلیغی از خودش داشته باشه یک شغل نیاز به این داره، مخصوصا حالا تو سطح خرد یا متوسط، حتی حالا تو حوزه کلان چون موضوع خریدها متفاوته، اصلا ما وارد اون نمیشیم، میایم روی همین موضوع صحبت میکنیم و موضوع برنامه‌مون هم هست، استفاده از بستر در واقع بسترهای به هر فضای مجازی و همه اینها نکات مهمی است. یه مقدار برامون بفرمایید که چه کاربری هایی داره و چه کارهایی رو میشه در واقع، چه استفاده هایی رو میشه کرد از این موهبتی که بالاخره در اختیارمون هست.
بسیار عالی. حالا من برای اینکه فرمایشات آقای دکتر رو یه جوری پوشش بده صحبت کنم، خیلی اطلاعات خوبی رو آقای دکتر گفتن، اما ما معمولا آینده پژوهی خیلی توی تعاریف کسب و کارمون دیده نشده. یعنی اینکه بله، جامعه به سمت پیری میره، ما الان چگونه داریم مشاغل رو آماده میکنیم؟ من خودم به عنوان متولی آموزشی که دارم مهارت آموزش میدم، این کسب و کارها هنوز سرفصل‌های آموزشی براش تعریف نشده که ابلاغ بشه به مراکز آموزشی و نیروی ماهرش در اون زمینه تربیت بشه و از طرفی این نیروهای ماهر به کارگیریشون به عنوان یک الزام قانونی در بیاد. مثلا فرض بفرمایید در رابطه با مشاغلی که در رابطه با کهنسالی فرمودن و به عنوان یک شغل خانگی مهم هم مطرح هست، بخواهیم و چه بخواهیم چه نخواهیم این روند پیش روی ما هست. بنابراین ما الان جایی نمیبینیم که نیروی ماهر تعریفی برای این شغل بشه و تلاشی بشه برای تربیت نیروی ماهر در این حوزه و از طرفی الزامی بشه برای شرکت‌های خدمات، برای شرکت‌های پرستاری و اون حوزه‌هایی که دارن خدمت رسانی می‌کنن به سالمندان در این راستا، که اگر این زمینه دیده بشه خدمت خیلی بزرگیه. ما معمولا عقبیم از آینده، همون اتفاقی که برای بچه های دهه 60 افتاد، حجم زیادی نوزاد به دنیا آمدن، شیرخشک نداشتن، به مدرسه رسیدن، سشیفته شدن، به زمان شغل رسیدن، شغل براشون نبود. بار اول ما میپذیریم که حالا شگفت زدگی بود، ولی بدیهی بود وقتی این همه نوزاد وجود داره 7 سال دیگه اینا مدرسه میخوان، 12 سال دیگه اینا شغل میخوان و باز هم ما آینده رو نگاه نکردیم. این رو حالا بحثی که ما مطرح میکنیم، من خودم سعی میکنم رویکرد صحبتم تو رادیو به سمت مخاطبین معمولی باشه، نه به سمت سیاستگزاران، ولی واقعا اگر رویکردی شکل بگیره که این موارد به سیاستگزاران کلان منتقل بشه، فکر میکنم خیلی بتونه فضا رو راحت‌تر بکنه. حالا در رابطه با آیتی هم که گفتید، چه بخواهیم چه نخواهیم خیلی از این شغل‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت که هنوز آمار اونها دقیق، آمار مشاغل حذف شده و مشاغل تغییر یافته با توجه به هوش مصنوعی آمار خیلی خیلی دقیقی در دست نیست و هر روز ما داریم مشاغل جدیدی رو در این راستا میبینیم که تولید شده و مشاغل قدیمی که داره به سرعت حذف میشه و برای این بستر هم باید خودمون رو آماده بکنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. یه سوالی پیش میاد، حالا آقای دکتر خانی من از شما بپرسم این رو، بعد بپردازیم به ادامه در واقع اون مبحثی که با حضرت عالی پیش میبردیم. نکاتی که خانم دکتر فرمودن این موضوع رو به ذهن من آورد از زاویه اینی که ما متخصص در حوزه فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک کم داریم، یعنی عملا چون موضوع شاخه جدیدی است، همین الان شاید به حالت به حال در واقع آزمون و خطایی یا افرادی که بر حسب تجربه تو این زمینه‌ها وارد شدن شکل گرفتن. رشته تجارت الکترونیک رو داریم تو فناوری اطلاعات. آماری وجود داره که واقعا ما آینده با چالش افراد متخصص این موضوع مواجه نشیم؟ یعنی عملا فردا ما همین کارا رو داریم میگیم انجام میدیم داریم، ولی اون بستر نرم افزاریه، اون بستر اصلی و چارچوب و ساختارش یه دفعه با چالش مواجه بشه. تو این قسمت هم اگر نکته‌ای دارید من خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش میکنم به این موضوع هممون توجه داشته باشیم که کسب و کارهای آینده یک پارادایم جدیدی که داره شکل میگیره. مثلا عرض کردم موضوع مباحث اجتماعی و جمعیتی، موضوعات محیط زیست، مباحث مربوط به جابجایی اقتصادی، اینها پارادایمیه که داره شکل میگیره و این ما رو به سمت و سوی سوق میده که بریم به سمت خلق کسب و کارهایی که آینده دار باشه و ما بتونیم روی اونها حساب کنیم. باور من بر اینه که ما در حوزه‌های فنی در ایران مشکلی نداریم، یعنی این رو با اعتماد به نفس عرض می‌کنم که ما الان در حوزه تجارت الکترونیک، حتی در حوزه هوش مصنوعی، حتی در حوزه اینترنت اشیا و امثال هم، خوشبختانه که از کاری دانش بنیان و استارتاپامون ورودهای خیلی قابل قبولی داشتن و نرخ رشد استارتاپ‌های ما بعضی وقتا از فرانسه هم جلو می‌زنه و اینها خیلی خوشحال کننده است. نشون میده که نسل جدید ما از ما عبور کرده، نسل جدید از سیاست گذاران هم خیلی وقت عبور کرده، خیلی منتظر نمونده که مجلس و دولت و امثال هم بیاد براش قانون درست کنه و بر اساس اون قوانین بره جلو، خودش اومده و تخریب خلاق کرده و داره بر اساس اون مدل میره جلو. لذا من معتقدم در فرمایشات شما و نکاتی که آن دکتر گفتن، اون مباحثی که مربوط میشه که من به عنوان یه صاحب کسب و کاری که الان یا شغل خانگی دارم یا میخوام راه اندازی کنم به این دلایل توجه داشته باشم، رو بد نیست الان بهش اشاره کنم.
بله.
مثلا یه دلیل فوق العاده مهم که توی خلق مشاغل نوین و به ویژه مشاغل خرده خانگی بسیار تاثیرگذار هست، بحث اینترنت اشیاست. اینترنت اشیا یک اتفاق فوق العاده مبارکی است که شما بتونید این خودکاری که تو دستتون هست رو هوشمندش کنی، این خودکار بتونه آنچه که مینویسه رو به خاطر بسپاره، این خودکار بتونه علاوه بر نوشتن 10 تا خدمت دیگه هم برای شما انجام بده و این تبدیل بشه به یک هوشمندسازی در کالاها و خدماتی که در حوزه مشاغل خرده خانگی داره انجام میشه. باز یه دلیل فوق‌العاده دیگه، هوش مصنوعی الان داره تو دنیا، آقای دکتر مسعودی سرکار دکتر کبیری، تبدیل به یک نعمت بی‌نظیر میشه. من یه مثال ساده عرض کنم خدمتون، الان قضات و وکلا جز مشاغل بسیار مهم در ایران تلقی می شوند و بسیار هم پردرآمد هستند، چون تونستن یک مونوپولی، یک انحصاری رو برای شغل خودشون ایجاد کنن که اگر آقای مسعودی با همسایش اختلافی داره باید به یک وکیل مراجعه کنه، وکیل مراجعه کنه به مواد قانونی و بر اساس 4-5 تا ماده قانونی به این جمع‌بندی برسه که حق با شماست یا با مثلا همسایتون هست. هوش مصنوعی بسیار زیباتر از وکلا و بسیار جذاب‌تر از قضات میتونه این جمع‌بندی بین مواد و تبصره ها در قوانین گوناگون رو پیدا کنه و بعد بتونه به فتوا و به تصمیم برسه. لذا جالب به شما عرض بکنم یکی از مشاغلی که قطعا ریزش به معنای جدی خواهد داشت در آینده مشاغل حوزه حقوق خواهد بود. لذا دوستانی که الان در این حوزه هستن باید به این فکر باشن که در 6 تا 7 سال آینده به چه سمت و سوی خواهند رفت. این جمله هم عرض بکنم، کسب و کارهایی که در ایران هستن و کسب و کارهایی که در دنیا هستن دارن میرن به سمت خرد شدن و کوچک شدن. این پژوهش رو هم جنب ما میگه هم سازمان ILO میگه. به عنوان مثال میگه، میگه در همین تهران خودمون حدود 28 مال ایجاد شده، کسب و کارهای بزرگی که در یه فضای وسیع با هزینه‌های هنگفت ایجاد شدن و مورد اقبال جامعه قرار نگرفتن. چرا؟ چون جامعه میره به سمت سهولت دسترسی، میره به سمت در دسترس بودن آن به آن، میره به سمت اینکه یک کسب و کار اختصاصی سفارشی رو بتونه پیگیری کنه که کالای مورد نظر ایشون رو تولید کنه. لذا اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، موضوع فناوری چاپ دو بعدی و سه بعدی و موضوع نوآوری‌های فناورانه جزء دلایلی است که داره کسب و کارهای خردخانگی رو داره دوچار تحول پارادایمی میکنه. و آخرین جمله اینه که از این 512 رشته‌ای که الان به عنوان مشاغل خردخانگی ما شناختیم، بر اساس گزارش ILO 243 تاشون جز مشاغل حذف شدنی در 4 تا 5 سال آینده خواهند بود. و لذا من به عنوان شاغل خانگی باید و لاجرم بشینم در مورد کسب و کار خودم آینده پژوهی کنم، آینده نگاری کنم که در چه حوزه‌ای ورود کنم که در 5 سال آینده کماکان شغلم ادامه داشته باشه.
خیلی متشکر. اون مال مجتمع تجاری، اینا رو من اصلاح کنم که در واقع فارسیش هم گفته باشیم. اما نکته‌ای که فرمودید دقیقا نکته درستی است. دنیا با چالش هوش مصنوعی مواجهه و بسیاری از مشاغل و بسیاری از، یعنی حتی تبعات این موضوع که شاید خیلی از مشاغل حتی حذف بشود، داره به وقوع میپیونده که خب مطمئنن باید افرادی باشن که این راهبری ها رو در پشت صحنه داشته باشن. اینها میشه اون کارهای جدیدی که عملا شاید باید به سمتش رفت. نکته مهمتر و نکته شاید مشکافانه تر توی این زمینه هم هست که به این نکته آخری که آقای دکتر هم گفتن بیشتر دقت کنیم. یعنی اگر کاری رو امروز میخوایم شروع بکنیم، اون آینده پژوهش رو انجام بدیم. اگر کاری رو درش هستیم و قرار هست که اون کار رو ادامه بدیم و کارمونه، ببینیم که در آینده مسیرش چطور خواهد شد. یه اتفاق بزرگ داره میافته، اونم سرعت تغییره. سرعت تغییر امروز تا سال دیگه این موقع واقعا خیلی موارد رو متغیر میکنه و عملا باید این اخطارهای که درگیر مشاغل میشه رو دقت کنیم. حالا این دیگه مشاغل خانگی و غیر خانگی نداره، یعنی عملا همه مشاغل رو درگیر میکنه، که بتونیم با دقت بیشتری بهش نگاه بکنیم. خانم دکتر کبیری، مشاغل خانگی معمولا افراد کم و دوروبر بالاخره اون نفری که داره کار رو میکنه رو درگیر میکنه، عملا وارد این حوزه میشن و موضوعاتشون رو پیش میبرن. یه وقتایی این عدم مشاوره گرفتنه، عدم اون برنامه‌ریزیه باعث میشه که قبل از این که اصلا به این فکر کنن این موضوع شغل در آینده چی میخواد بشه، چی نمیخواد بشه، اون شغل اصلا به نتیجه نمیرسه و عملا به یه جایی خودش اصلا متوقف میشه. چیکار باید کرد که این موارد رو هم در اون آینده پژوهی دید؟ یعنی آینده پژوهی فقط مال این نیست که بعدن این شغل هست یا نیست، عملا همین مسیر رو باید آینده پژوهی کرد.
واقعیت اینه که الان من اون چی که خودم حداقل شاهد هستم، مسیر اشتغال زایی در سازمان‌های متولی صدور مجوز فقط به سمت آمار داره میره. یعنی این که این سازمان، این اداره آمارش رو پر اعلام بکنه که من این تعداد مجوز صادر کردم، این تعداد شاغل ایجاد کردم، هرگز شما خروجی از این که این تعدادی که شاغل ایجاد کردی چند تاش عاقبت به خیر شدن، ما این بازخورد رو نداریم. و این یک حلقه گم شده در صدور مجوز هاست که آموزش های رو الزام بکنن قبل از این که صدور مجوز داشته باشن یه مشاوره‌ای بدن. هیچ کس دوست نداره شغل کسب و کاری رو داشته باشه که بعد با شکست مواجه بشه. وقتش، هزینهش، روح و روانش، اعتبارش، همه رو داره میذاره در راه یک کسب و کاری که اگر مشاوره درست قبل از گرفتن مجوز اون شغل به ایشون داده میشد، جلوی خیلی از خسارتها گرفته میشد. و یعنی من میخوام بهتون بگم اگر تعداد مجوزها کمتر بشه ولی با کیفیت، بهتر از اینه که ما فقط آمار صدور مجوز رو داشته باشیم. و حتی بدتر از اون که بعضی از اداره ها میان قانون میذارن، میگن این دوره آموزشی الزام، دو ماه بعد اینو حذف میکنن، یه ماه بعد میذارن دوباره حذف میکنن. یعنی ما بحث حلقه گم شده آموزش قبل از صدور مجوز رو داریم. و یه اتفاق دیگه‌ای که داره تو مشاغل، به خصوص حالا مشاغل خانگی میفته، این هستش که ما نمیتونیم از کسی که صاحب یک کسب و کار خانگی هست همه انتظارات رو داشته باشیم. یعنی بگیم شما برو مهارت رو یاد بگیر، این حق، یعنی باید، این الزامه.
آینده پژوهی بکن، بازاریابی بکن، بازارسازی انجام بده. خب واقعا شدنی نیست چنین چیزی. حالا شاید بچه های حوزه فناوری اطلاعات یک مقدار توانمندتر و با استعدادتر در این حوزه باشن، ولی مثلا من نمیتونم از کسی که تولید کننده صنایع دستی در خونه است انتظار ورود به حوزه جهانی رو داشته باشم، انتظار بازارسازی بین‌المللی داشته باشم.
در واقع اون باید تکمیل کننده یه زنجیره باشه، یعنی یه قسمت از یه زنجیره، چون مطمئنن توی همین حوزه ها ما توی کسب و کارهای دیگه همون هم داریم متخصص، یکی تولید میکنه، یکی میفروشه، یکی واردات انجام میده، یکی صادرات انجام میده. خیلی به ندرت پیش میاد شرکت های موزن و بزرگی که همین کارها رو با هم انجام میدن، اونم به دلیل ساختارهایی که به مرور زمان برشون ایجاد شده.